августа с вашему барну Майхавари радио зодиро тамошо доред маншалы Гулхожа астам салом. Нахус архати мавзухой рус. Модар ба ҷои фарзандони муттаҳам ба даҳшатафканӣ ҷавоб дод. Ҳамлаи террористӣ омӯзгори собиқадори мактаби шаҳри Норакро аз ҷои кор маҳрум кард. Қотилонро боздошт кунед, дархости як оилаи қатлонӣ аз президенти Русия Владимир Путин.
Делак шуда шудаги нест ва ҳеч кас намехоҳад ки делара кушем, ба ҳамин хотир мо кӯмаки ҷаноби Путинро мехоҳем.
Ранг бинуҳол пур, садҳо ҷонварони боғи ҳайвоноти Душанбе дар катакҳои танг ва шароити начандон хуб нигаҳдорӣ мешаванд.
Бештари мардум аз назораи ҷонварон дар табиат маҳрум ҳастанд. Бояд ҳамчунин гӯшаеро ташкил кард, ки ҷонварон дар муҳити наздик ба табиат нигаҳдорӣ шаванд.
Модари ду ҳамлавар ба сайёҳони хориҷиро аз вазифа озод намуданд. Омӯзгоре, ки 10 солаҳо дар мактаби миёнаи шаҳри Норак дарс мегуфт, баъди амали террористӣ 29 июл аз ҳаққи таълим додан дар ин муассиса маҳрум шуд. Ду писари ӯ дар байни ҳамлагароне буданд, ки 4 сайёҳи хориҷиро дар шоҳрои Душанбе кӯлоб ба қатл расонданд. Тафсилот аз Орзуи Карим.
مقامات در شهر نورک در ولایت ختلان دستور دادن که نباد بگیم یوسف و آموزگار مکتب شماره 5 و اخیراً معاون مدیر مکتب اوید به کارهای تربیه باید از وظیفه و از ساحه معارف خارج کرده شود. هم صحبتانی ما گفتند که معلمان نمیخواست که از مکتب و کار از ساحه معارف دست بکشد، اما علاجی دیگر نداشت. متاسفانه برای رادیو آزادی میسر نشد که با خود معلمان نباد بگیم یوسف و صحبت کنیم، چون که او همه روزه به بازپرسی مقامات انتظامی و هم امنیتی دعوت می شود و وقتی صحبت کردن را نداشته است. نباید بگیم یوسف و در مرکز شهر نارک حدود 10 سال اخیر فرزندانش را به تنهایی تربیه می کرده است که اخیراً دو فرزندی او اصل دین و جعفر دین در حادثه تروریستی در ناحیه دنغره دست داشتن و از سوی مقامات به ضرر گردانیده شدند که بعد دو روز این حادثه در خود شهر به خاک سپرده شدند. یک گروه جهانگردان که از سمت کلاب طریق دنغره و نارک میخواستند که به دوشنبه رسند، اما در ناحیه دنغره حمله تروریستی صورت گرفت که یک گروه جوانان تاجیک، خصوصا دو نفر از ناحیه 5 و دو نفر از شهر نارک و یکی دیگر به این جهانگردان حمله کرده، اول آنها را به ماشین زیر کردند و سپس به کرد و تبر زخمی نمودند که چند نفر آنها جان داد و این خبر ناخوش تاجیکستان را در سرخط خبرهای بین المللی قرار داد.
هنوز پرونده جنایتی مربوط به حمله خونی نهایی نشده است. حادثه از روی فرضیه حمله تروریستی و آدمکشی تحقیق می شود. در کرسی عبداری حسین عبدالصمد نشسته است. 4 همراه او بدون جنازه در زادگاهشان دفن شدند. در ولایت ختلان میمانیم. یک خانواده در جنوب تاجیکستان از پرزیدنت روسیه بازداشت قاتلان پیوندانشان را طلب کردند. در چند سال اخیر 4 ساکن ولایت ختلان در شهر ماگنیتوگورسک با وحشیانه کشته شدند. امیردین اولیموف گزارش می‌دهد.
این مرد با ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه نامه نوشته خواهش کرده است که در پیدا کردن قاتلان برادرش و 3 ساکن دیگر وادی وحش مساعدت کند. برادر او اسدالله محمودوف ماه سپتامبر سال 2016 در شهر ماگنیتوگورسک کشته شد.
یک برادر من نیو با 3 نفری که در 2009 کشته شدگان یگان دلک شده شدگی نیست و هیچ کس نمیخواد که دلارا کشیم، به همین خاطر ما کمکی جناب پوتین میخواهیم.
اسرارالدین محمودوف میگوید برادرش صاحبکار و رئیس جمعیت تاجیکان شهر ماگنیتوگورسک بود. با اون باور است که برادرش را به خاطر حفظ حقوق مهاجران و پشتیبانی از شهروندان تاجیکستان کشتند.
تمام کسی که شرایطش وضع میشد یا که یک کس فشارش می آورد طرفدارش میکرد، خب آدمایی که پرسنت میدادن میگرفتن بسیار فشار میوردن در این مردمی تاجیک میرا صدیره همونا میشید به همون خاطر کشته شد.
اسرارالدین میگوید برادری 49 سالش 20 سال اخیر در شهر ماگنیتوگورسک زندگی میکرد و شهروندی روسیه بود.
میره کشته شدن همش گراجن دستیم این همی داداشه من در 20 میدار در افغانستان جنگ کرده که 2 سال در اونجا جنگ کرد در میلی ورمه پرونده شد.
در مراجعت نامه رسمی یا نامه با پوتین در برابر اسم اسدالله محمودوف نامی با سه نفر دیگر که در 7 سال اخیر در روسیه کشته شدند آمده است و طلب شده است که قاتلان پیدا کرده شوند.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. دادگاه اسماعیل سامانی نخستین شکایت از آزار لفظی و تحقیر زن در دوشنبه را بررسی خواهد کرد. این شکایت از سوی همکاری ما افسانه اکبر شاه است که روز 7 آوگوست با تحقیر و حرکات‌های بداخلاقانه گروه جوانان در مرکز پایتخت روبرو گردید. خود افسانه درباره این قضیه چنین میگوید:
صبح روز دوشنبه بود، چون هر وقت از همین راه به جای کارم می رفتم و از پشت پنجره های بینای کوخی وحدت که ساختمانچیان اونجا کار می کنند صداهای بلند به گوشم رسید و معلوم بود که این صداها و این گپ ها همش به سراغ من بودند. اول گفتم که اهمیت نمی دهم، می گذرم و دیدم که دیگر اونها صداهای بلند شهوانی می برآوردند و به تأخیر شروع کردند. من هم توقت نکردم و خواستم که اونها رو عکس بردارم. وقتی تلفنم رو برآوردم که عکس بگیرم همشون گریختند و یک نفرشون آمد و دستش رو به شیمش برد و به مثل که من با آلات جنسیش رو نشان میداد. من این همه این حالت رو عکس گرفتم و به خودشون گفتم که همه این عکساتون من به شعبه کارهای داخلی میبرم و نشان میدهم. از راه هم گشتم و به شعبه کارهای داخلی ناحیه سامانی رفتم. اونجا عریضه‌ام رو قبول کردند و وقتی که صبح من رفتم که بفهمم که عریضه‌ام چی شد و کی رو به همین کار من وابسته کردند، اونها رو سیگا کارمندا مرا با تمسخر با من صحبت کردند و گفتند که این عریضه باید از مدت 5 تا 10 روز باید امضا شود و بعد میتوانیم که کار شروع بکنیم. من روسیه حس کردم که بی‌نتیجه است و هیچ کار کرده نمیتوانند. دیگر اونها هم خیلی راست رفتم وزارت کارهای داخلی و به نام وزیر از سر عریضه شکایتی نوشتم و همین طورم شد. فردا صبح بر وقت هنوز ساعت 8 هم نشده بود که به من زنگ زدن از شعبه کارهای داخلی اسماعیل سامانی و گفتن که باید در نزد کاخ وحدت بخوریم. من وقتی نزد کاخ وحدت اومدم دیدم که علاقه مناسبت تماما دیگر شده است و هم راه ما اون جوانهایی رو که مرا تأخیر کرده بودند 2 روزی پیش اونها رو یافتند، اونها رو بازپرسی کردند. اول که اونها رد کردند، میگفتند که ما این کار رو نکردیم، ولی بعد پس از بازپرسی خودشان هم اقرار شدند و دیگر بخشش پرسیدند. لیکن من گفتم که با بخشش پرسیدن کار انجام نمییابد، باید اونها قانونی جواب بدهند و من نمیخوام که این قضیه رو همین طور بمونم. من میخوام که این رو تا آخر برم، چون که باید مبارزه کنیم، باید همه یک جا شده، زنان دختران باید با این بدرفتاری لفظی مثلا در شهر دوشنبه، در عموما در تمام جاهای تاجیکستان باید مبارزه بریم.
رو میاریم به موضوع دیگر. زندگی در قفس‌های تنگ. طبیعت شناسان توجیک شرایط نگهداری حیوانات در باغ جانوران دوشنبه را برای بود و باش آنها نامساعد میدونند. شهرداری سال‌هاست وعده بنیاد باغ نو را میدهد، ولی معلوم نیست که کی جانوران این باغ بالاخره صاحب به اصطلاح خانه‌های وسیع و برهوا میشوند. همکاران ما از نسایش ورمت در این باره گزارش آماده نمودند.
باغ جانوران شهر دوشنبه همیشه سر آدم است. سالانه بیش از 300 هزار ساکنی تاجیکستان با فرزندانشان به تماشای این باغ می آیند. نرخی بلیت هم ارزان است، یک سامانی برای کلان سالان. ورودی کودکان به باغ حیوانات رایگان براه مانده شده است. بیشتر شهروندان مقابل بستن باغ حیوانات هستند، زیرا می گویند کودکان باید امکان دیدن جانوران زنده را داشته باشند.
اتجون یک تماشا نمی برای مرا سال برایم شیرو را بینیم، گفتم خیلی کودک آخه.
البته باغ حیوانات لازم است، کودکان جانوران را خیلی دوست می‌دارند.
جای تأسف است که آدمان جانوران را برای دلخوشیشان در این گونه جای‌ها نگاه می‌دارند، ولی از طرف دیگر کودکان باید امکان دیدن آنها را داشته باشند. مسئله دیگری مهم آن است که باید جانوران را به طور لازم خوراک بدهند.
می‌بینند که چه خل حیوانات چه خل زندگی می‌کنند، در جویان چه خلن همه‌شان می‌فهمند.
باغ جانوران دوشنبه سال‌های 60 عصر گذشته بنیاد شده بود، تا این دم بازسازی نگردیده است. جانورشناسان میگویند باغ علکه فرسوده شده و بیشتر به حیوان خانه شباهت دارد. قفس‌های تنگش تابستان و زمستان بدبوی هستند. جانوران امکانی حرکت آزاد را ندارند و از این خاطر با مشکلات اعضای هاضمه، گردش خون و نفس کشی دچار می شوند.
قفس تنگ پیش از همه به عصب تاثیر می رساند. دویم نارسایی نوری آفتاب در نمی و یا برعکس در خشکی جانوران خود را راحت احساس کردن نمی توانند. سیوم این است که در شرایط بعد جانوران خوب نسل نمی دهند. امروز وظیفه اساسی باغ‌های جانوران این است که در خود باغ شماره حیوانات را زیاد کرده نسل نو را به طبیعت برگردانند.
کارمندان باغ جانوران وجودی مشکلات زیاد را رد نمی کنند، ولی می گویند گوشت و محصولاتی که به جانوران داده می شود از نظارت بهداشتی می گذرد و خطرناک نیستند. قفس و یا کتک های درنده های بزرگ جوسه نیز از حسابی به هم آوردن چند تای آنها وسیع کرده می شود.
خوراکی علف کوها از مثلا خوجگی دهقانی می خریم، علف سبز بوش از زمین داخلی مؤسسه زمین های بیکارش و در همکاری از زمین های دانشکده ملی تیار کرده همه روز علف تر تازه آورده می تیم. مسئله تامین گوشت باشد اگر از اهالی مال های فوتی داره قبول میکنیم با نرخی یک کیلوگرم گوشت 3 سومان.
مأموریت باغ میگوید وضعیت چندان بد نیست و حتی جانوران نو را آنها وارد میکنند. با گفته آنها اگر شرایط نامساعد میبود همکارانشان از کشورهای دیگر برای باغ جانوران نو را نمیفرستادند. اما جانورشناسان میگویند این باغ را در چنین شکل باید از پایتخت دور انداخت، ولی تنها بعد از آن که باغ نو بنیاد شود. برای دوشنبه داشتن باغ جانوران مهم است و آن باید به معیارهای جهانی جوابگو باشد.
بیشتر مردم از نظاره جانوران در طبیعت محروم هستند. باید همچنین گوشه‌ای را تشکیل کرد که جانوران در محیط نزدیک به طبیعت نگهداری شوند. این هم جالب است، هم نشان می‌دهد که انسان در این دنیا تنها نیست و جانوران نیز باید محیط خود را داشته باشند.
شهرداری تصمیم دارد باقی نوی جانوران را در کنار دوشنبه بنیاد کند، اما برای این طرح مبلغ ندارد و کی چنین امکانیت را پیدا می‌کند هنوز معلوم نیست.
در شبکه اجتماعی نوار نمازگزاری مسلمانان در مسجد جزیره بولی اندونزیا بیننده زیاد پیدا کرده است. این نمازگزاری در لحظه های زمین لرزه شدید انجام می شود. زمین لرزه که چند روز پیش حیات 10 نفر را از بین برده خسارات زیاده در پای گذاشت. اما طوری از نوار برمی‌آید هنگام این آفت طبیعی امام مسجد از جایش نجنبیده است. جزئیات از سجیده میرزا.
روزی یک شنبه 5 آگوست وقتی که زلزله برابر به 7 درجه جدول ریختر اندونزیا را تکان داد، مسلمانان در مسجد دنپسر جزیره بالی نماز می گذاشتند. در نواری که دوربین های مسجد ثبت کردن دیده می شود که شیخ عرفات عبدالغنی محمد تلاوت آیه های قرآن را ادامه می دهد و نماز را قطع نمی کند. بعضی نمازگزاران از مسجد خارج می شوند، ولی ادامه منظم نماز از طرف امام مسجد آنها را دوباره به نمازگاه برمیگرداند. کمیته حالتهای فوق‌العاده اندونزیا گزارش داده است که مرکز زمین لرزه روز 5 آگوست در عمق 15 کیلومتر قرار داشته و خوف سونامی را به وجود آورده بود. طبق اطلاع اخیر شمار قربانی های این زلزله تنها در جزیره لومبوک اندونزیا با 259 نفر برابر بوده است. بر علاوه روز 9 آگوست در جزیره لومبوک باز زلزله مساوی با 6.2 درجه به وقوع پیوست و در میان ساکنان محلی ترس و هراس را ایجاد کرد.
اخربک ساعت پایان آمدن فرصت برنامه امروز را نشان می‌دهد. اگر میل خواندن و یا دیدن خبرها و ویدیوی بیشتر از این را دارید، پس سامانه ما www.azadi.org و صفحه های رادیوی آزادی در فیسبوک و ادنا کلاسنیک و هم کانال آزادی ویدیو در یوتیوب برای شماست. ما فردا برنامه خبری نداریم، ولی نوید بامدادی چون هر روز پیشنهاد شما می‌شود خبرهای بیشتر را از آنجا می‌تونید ببینید. تشکر که با ما هستید. برایتون استراحت با فراغت می‌خوایم و خدا نگهداری. هرکشون
خرج میشه من میگم خیلی ارزان شد دسته سامان ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمد تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با آزادی رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. رفتار بریم
www.azadi.org.
در پایان مذاکرات پرزیدنت های تاجیکستان و آذربایجان و هیئت های حکومتی در شهر باکو 12 سندی همکاری به امضا رسید. در این باره سامانه پرزیدنت تاجیکستان خبر داد. جانب ها سازشنامه بین کمیته دولتی امنیتی ملی و خدمات دولتی سرحدی آذربایجان اید به تحصیل نظامیان قشون های سرحدی تاجیکستان در اکادمی خدمات دولتی سرحدی آذربایجان، پروتکل اید به پیشکش بورسیه یا کوته تحصیل، سازشنامه اید به همکاری در ساحه صنعت و تکنولوژی های نو، سازشنامه اید به همکاری وزارت های اقتصاد، سازشنامه همکاری داستان های کل دو کشور و سند های دیگر را امضا کردند. طبق اطلاع وزارت کارهای داخلی روسیه، از اول سال جاری بیش از 16 هزار شهروند تاجیکستان شناسنامه فدراسیون روسیه را دریافت کردند. این منبع افزود است که تاجیکستان در میان کشورهای اتحادی دولت‌های مشترک المنافع در زمینه دریافت شهروندی روسیه بعد از اوکراین و قزاقستان در جای سیوم قرار دارد. با اطلاع وزارتخانه، از اول سال جاری به روسیه بیش از نیم میلیون مهاجر کاری از تاجیکستان وارد شد که در مقایسه با همین دوره سال گذشته کمتر بوده است. در همین دوره از ازبکستان و روسیه در جستجوی کار بیش از 1 میلیون نفر وارد شدند. سطح جنگی طالبان حمله گسترده ای را در مرکز ماموری ولایت غزنی آغاز کرده، دست کم 14 سرباز نیروهای امنیتی افغانستان را قربان کردند. طالبان در حال عقب نشستند که نیروهای افغانستان و هواپیماهای ایالات متحده آمریکا آنها را هدف قرار دادند. در این باره مقامات نظامی افغانستان و آمریکا خبر دادند. در حمله روز 10 آگوست به غزنی 150 کیلومتری جنوب و شرقی کابل، دست کم 20 سرباز نیروهای امنیتی افغانستان زخم برداشت. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان محمد رادمنیش گفت که شهر با کمک ارتش و حکومت برگردانیده شد. هواپیما، درون و چرخبالهای آمریکایی در بیرون کردن طالبان از غزنی به نیروهای افغانستان کمک کردند. تحریم های نوی واشنگتن بر ضد روسیه همچون اعلان جنگ اقتصادی ارزیابی می شود، گفته از نخست وزیر روسیه دیمیتری مدودف. خبرگزاری تاس گفت که نخست وزیر این اظهارات را روز 10 آگوست هنگام بازدیدش از ممنوعگاه دولتی واقع در کرانوتسکی پخش کرد.
اگر پیامدهای مثل منعی فعالیت بانک ها و یا استفاده این یا آن نوع اسعار داشته باشد، پس این را ما روی راست همچون اعلان جنگ اقتصادی می نامیم. با این جنگ از راه وسیله های سیاسی، اقتصادی و در صورت ضروری با تدبیرهای دیگر هم باید واکنش نشان دهیم. دوستان آمریکایی، ما باید این را درک کنند.
تحریم های نوی امریکا علیه روسیه سر از روزی 22 آگوست عملی می شود. محدودیت ها به قضیه زهرالودشوی اگنت دوگانه و کارمند سابق اداره استخبارات روسیه سرگی اسکریپال و دختر او یولیا در بریتانیا ربط دارند. در واشنگتن می گویند که روسیه با استفاده گاز نویچاک در حمله به اسکریپال قانون بین المللی را نقض کرد. سرنشین های شرکت راین ایر ایرلندیا روز پنجشنبه در 5 کشوری اروپایی کارشکنی اعلان کردند. این بزرگترین کارشکنی در تاریخ راین ایر است که 30 سال باز در بازار پروازها فعالیت دارد و به 1600 مسیر مسافر میبرد. در آلمان، شوئدیا، ایرلندیا، بلژیک و نیدرلندیا حدود 400 یا هر ششمین پرواز لغو شد. به صورت عموم از کارشکنی دست کم 55 هزار مسافر، 42 هزار آنها در آلمان ضرر می بیند. در این باره رادیوی موج آلمان روز 10 آگوست خبر داد. رهبر اتفاق کسبه پیلوت ها مارتین لاخر گفت راینر برای سازش با سرنشین ها برخوردی سازنده نشان نمی دهد. پیلوت ها طلب دارند که معاش آنها بالا برده شود. از 31 اکتبر سال روان فرودگاه آتاتورک شهر استانبول ترکیه قبول مسافران را قطع می کند و همان روز فرودگاه نو به کار می درآید. مساحت فرودگاه نو 76.5 میلیون و سطح ترمینال حدود 1.6 میلیون متر مربع است. مقامات ترکیه تا حال نام فرودگاه نو را اعلان نکردند. فرودگاه آتاتورک از 31 اکتبر تنها هواپیماهای خدمتی خصوصی و بارکش را قبول میکند و فعالیت آن در آینده کاملا قطع میشود. تصمیم بنیاد فرودگاه نو و قطع فعالیت آتاتورک در حال گرفته شد که این شاخه مهم پروازهای بین دولت ها دیگر امکان توسعه ندارد. سال 2017 آتاتورک به بیش از 32 میلیون مسافر خدمت رسانیده است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مقامات تاجیک میگویند که والدین دو جهانگرد آمریکایی کشته شده در یک حمله مرگبار در ناحیه دنگره تاجیکستان این فاجعه را کار دست تروریستان مینامند و به هیچ صورت از مردم تاجیک دامنگیر نیستند. این نکته را روز 10 آگوست یک مقام کمیته رشد سیاحی تاجیکستان در حاشیه جلسه شورای رشد سیاحی کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مستقل بیان کرد که در دوشنبه به کار خود شروع کرد. در این باره من برای یوسفی تفصیلاتی بیشتر دارم. این جلسه 12 روز بعد حمله پرخشونت به 7 سیاح خارجی در تاجیکستان جریان می‌گیرد. در نتیجه این حادثه 4 جهانگرد خارجی کشته شدند. مسئولیت این حمله را مقامات تفتیشاتی به دوش اعضای حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی واگذار کردند، ولی گروه تروریستی دولت اسلامی با پخش صحنه سوگند یادکنی 5 جوان حملگر مسئولیت این حادثه را به دوش خود گرفت. مولقو شریف و سخنگوی کمیته رشد سیاحی تاجیکستان روز 10 آگوست به رادیوی آزادی گفت:
رئیس کمیته با اویله امون دو نفر شهروندان ایالات متحده آمریکا صحبت داشتند و آنها بیان داشتند که ما خیلی منتظریم از آن که جامعه تاجیکستان، رهبریت کشور به ما کمک کردند. ما البته میدونیم که این دست ساکنان تاجیکستان نیست.
مهلقا شریفوا در این زمینه در حاشیه جلسه شورای رشد سیاحی کشورهای عضو دولت‌های مستقل در شهر دوشنبه اظهار نظر کرد. هرچند در برنامه کار این جلسه موضوع قتل سیاحان در ناحیه دنگره مطرح نبود، ولی نومنگ عبدالغفورزاده رئیس کمیته رشد سیاحی تاجیکستان در صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی گفت که رخ دادن این حادثه با جلب سیاحان خارجی به کشور تاثیر نرسانده است.
حادثه هایی که اخیرا نسبت سیاحان خارجی رخ داد نمیگون تاثیر جدی برای رشد سوها برای بازدید سیاحان نرساند و هم سیاحان خارجی و هم شرکت های سیاحی ابراز داشتند که این حادثه یگون بر رفت و آمد اونها تاثیر نمی رساند و امروز یگون سیاح یا شرکت سیاحی برنامه خود رو برای سفر به تاجیکستان قطع نکرده است.
نومان عبدالغفورزاده افسود که در نیم سال اولی سال جاری بیش از 950 هزار شهروند خارجی از تاجیکستان دیدن کردند که بیش از 500,000 نفری آنها همچون سیاح نام‌نویس شدند. این در حال است که تنها در یک سال 2017 در مجموع به تاجیکستان حدود 430 هزار سیاح تشریف آورده بود و این آمار نظر به نشاندادهای این سال به مراتب کمتر است. تاجیکستان سال 2018 را سال رشد سیاحی عنوان کرد و مقامات تلاش میکنند که این کشور را در چشم خارجی ها جذاب و دلکش معرفی کنند تا که شماری بیشتر مهمان ها با ظرفیت های توریستی این کشور از نزدیک شناس شوند. حادثه حمله به سیاحان نه تنها ساکنان بلکه ساختارهای حفظ قانون کشور را هم تکان زده کرد. ناتالیا تیمچوک نماینده کمیته اجرایی اتحادیه دولت‌های مستقل در صحبت با رادیوی آزادی گفت در جلسه دوشنبه راه‌های بهبودی بخش توریسم و جهانگردی از جمله در تاجیکستان بررسی می‌شود. او از جمله گفت که حادثه قتل سیاحان در تاجیکستان با برنامه برگزاری این جلسه تغییرات وارد نکرد. کشورهای عضو این شورا همچنان موضوع تهیه برنامه رشد سیاحی در کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل تا سال 2030 را بررسی می‌کنند. در پاسخ به این سوال که آیا در این برنامه کاری موضوع تامین امنیت جهانگردان نیز مطرح می‌شود یا خیر، خانم تیمچوک گفت:
طبق مقررات سازمانی ما تامین امنیت سیاحان وظیفه جداگانه هر کشور است و به این دلیل در برنامه رشد سیاحی اتحادیه دولت‌های مشترک این نکته ذکر نمی‌شود.
هرچند مقامات سیاحی تاجیکستان میگویند که حادثه قتل جهانگردان در ناحیه دنگره به روند جلب سیاحان به کشور تاثیر نرسانده است. قربان علمشویف رهبر سازمان سیاحی اکولوژی کوههای پامیر در شهر خوروغ با چنین نظر موافق نیست و در صحبت با رادیوی آزادی گفت: سال قبل ما در بدخشان جشنواره زیست محیطی برگزار کردیم و در آن از حدود 20 کشور جهان 200 سیاح شرکت داشته بودند. امسال باشد به دلیل حادثه دنگره بیشتر از سیاحان به ما خبر دادند که از سفر به تاجیکستان خودداری میکنند.
غربی میرم در غریبی تاجیکستانم بره از غریب ها کی بسوی کوی جانانم بره به وطن مردن بودن به کفن مردن بطن به وطن مردن بودن به کفن مردن بطن دوستانم قربتم را تا بکن آنم بره دوستانم تابکن آنم بره تاجیکستانم بره تا بدخشانم بره تا خوجان دورش تو سرخان ملکی ختلانم بره تاجیکستانم بره تا بدخشانم ختلانم بره.
نظامیان آمریکایی در شهر غزنی علیه طالبان از نیروی هوایی استفاده کردند. در این باره من محمد وفا رضازاده گزارش می‌دهم. شهری غزنی، مرکزی ولایت غزنی در مرکز افغانستان شب گذشته مورد حمله گسترده طالبان قرار گرفت. به هدف عقب زدن طالبان نیروهای تازه نفس به این شهر فرستاده شده است. گرچه نیروهای دولتی افغان از کمک ارتش آمریکا از جمله چربال‌های جنگی برای فرو نشاندن حمله برخوردار بودند، طبق گزارش‌ها معلوم نیست که چه مقدار از شهر در نظارت نیروهای دولتی است. طالبان ادعا کردند که قسمت‌های بزرگی از این شهر در اختیار آنها قرار دارد. با گزارش خبرگزاری ریترز، طالبان شب گذشته به چند پاسگاه پلیس حمله کرده و نظارت چند منطقه این شهر را به دست گرفتند. تا به حال در مورد آمار دقیق تلفات نیروهای دولتی و غیر نظامی ها معلومات دقیقی در دست نیست. مقام های ولایت غزنی گفتند که جسد های ده ها جنگی گروه طالبان در جاده ها باقی ماندند. اما طالبان با نشر یک اعلامیه ادعا کردند که ده ها تن از نیروهای دولتی در حمله آنها به غزنی کشته و زخمی شدند. آنها کشته شدن 3 تن از افراد خود و زخمی شدن 8 تن دیگر را تایید کردند. مقامات ولایت غزنی میگویند که نیروهای امنیتی افغان توانستند که چندین حمله طالبان را به عقب بزنند. محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی روز 10 آوگوست با اشاره به جنگهایی که از شب گذشته به این سو بین نیروهای دولتی و طالبان صورت گرفته است گفت که تاکنون حمله های مخالفان مسلح در همه جا عقب زده شده است و در برخی منطقه ها جنگ ادامه دارد. او گفت
عراق قصد سکوت غزنی را داشتن ولی شب گذشته عملا به یک صورت اقدام کردن. در خوشبختانه آمادگی های را که ما از چند قبل به خاطر دفع ترد حملات ممکنه مخالفین داشتن سبب شد که با موقع حملاتشان پاسخ داده شود و اجازه پیشروی به داخل شهر برشان داده نشود. مخالفین مثلا تا نزدیکی فرماندهی پلیس رسیدند ولی خوشبختانه که دوباره به عقب رسیدند.
آقای نوری کشته شدن 7 نظامی افغان را تایید کرد و گفت که طالبان از 4 سمت به شهر غزنی حمله کرده بودند. خبرگزاری ریترز به نقل از فرماندهی پلیس غزنی میگوید که این شهر چند ماهی پی در پی در معرض تهدید حمله از سوی طالبان بوده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
10 آوگوست در تاجیکستان روزی ورزشکاران تجلیل شد. تمیزی بونیسوی شهر دوشنبه قهرمان تاجیکستان میان دسته های فوتبالی زنانه گردید. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. بخشیده به ایدی ورزشکران در مناطق مختلف کشور مسابقات در رشته های گوناگون برگزار شد. در همین حال 80 ورزشکاری تاجیک آید به 15 نمود در حیط دسته های منتخبی تاجیکستان به بازی های 18 تابستانه آسیایی که از 18 آگوست تا 2 سپتامبر امسال در شهرهای جاکارتا و پلیمبنگ اندونزیا برگزار می شود آمادگی می بینند. در بین آنها ورزشکران معروف تاجیک مانند گرز انداز دلشاد نظرف، گوشتگیران کامروشاهی استاپیریان، بهروز خواجه‌زاده، اسکندر رستم، مشتزنها اسرار واحدف و شایره زلقینر و هستند. خبری دیگر، مسابقات قهرمانی تاجیکستان میان دسته های فوتبالی زنانه که اولین بار برگزار شد با پیروزی دسته زیبونیسای شهر دوشنبه به انجام رسید. مسابقات با شرکت 6 دسته از مناطق مختلف کشور در 2 دوره برپا گردید. تقدیر مدال های طلا در بازی دوری آخرین که 8 آگوست میان 2 تیم پیشصف خطلان شهری باختر و زیبونیسای دوشنبه دایر گشت حل شد. بازی حل کننده با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. به این ترتیب دسته زیبونیسا که در 10 بازی 28 امتیاز گرفت، غالب اولین مسابقات قهرمانی تاجیکستان میان تیم های زنانه گردیده با مدال های طلا مکافاتانیده شد. خطلانی باختر که 25 امتیاز به دست آورد برای جای دوم با مدال های نقره سرفراز گشت. تیم ریگر تدازی ترسونزاده که با 18 امتیاز سوم شد مدال های برنج را از آن خود نمود. جایزه بهترین بازیگر به حملگر تیم زیبونیسا مدینه فاضل و سپرده شد. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
بسیار فوتبال رو نقض میبینم، از خوردی در کوچه ها بازی میکردم، فهمیدم که در تاجیکستان نیز فوتبال زنانه با وجود آمده است. من رفته در آن دسته بازی کردم و گفتن که تو خوب بازی میکنی، من رو بازیگر بهترین سال تعیین نمودن، من بسیار هم خرسندم.
حالا دسته منتخبی تاجیکستان به مسابقات فوتبال میانی زنان از روی برنامه بازی های 18 تابستانه آسیایی که 16 آگوست در شهر پلیمبنگ اندونزیا شروع می شود آمادگی می گیرد. رقیبان منتخب تاجیکستان در گروه بی دسته های کره شمالی، هنگ کنگ و چین می باشند.
رادیوی آزادی تقدیم می کند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز.
شرط قبول به یتیم خانه ها سند بیارید که یتیم هستند. دانشگاه های طبی قرغیزستان با تجارت مشغولند. دمیربیک اندازش را سپرد. فیرسینوی آوازخانان قرضدار از انداز در سوخ. بانک یا صندوق پس انداز های خود را شما در کجا نگاه می دارید؟ پاسخ به این سوال و شرح همین چند مطلب را امروز در ویژه گفتاری شما می شنویم. السلام علیکم عزیزان ما، دوستان خوب و با وفای گفتاری آینده ساز. درود به دوست خوبم سروینازم، امروز همراه با زرنگیز از دوشنبه تفسون در خدمتتان. امیدوارم هفته کاری و خوبه داشته و اکنون با دلی جمع 2 روز تعطیل خواهید کرد.
بله،
اگر تعطیل هم ندارید ناراحت نباشید، ما روزهای استراحتی هم همراه شماییم با مطلب و ترانه و صحبت و خبرهای جالب.
بله زمین خبرها گفتیم و اکنون باید بشنویم این خبرها را. همکاری ما امیرالدین علیموف با چند نوگونی از عالم جوانان امروز با آینده ساز است.
ده ها نفر اساساً کودکان در پی حمله هوایی ائتلاف تحت نظر عربستان سعودی به ولایت صعده یمن کشته شدند. در این باره سازمان بین المللی صلیب سرخ روز 9 آگوست خبر داد. این سازمان میگوید یک حمله مسافرکش را هدف قرار داد که کودکان را به بازار دهیان واقع در شمال صعده میبرد. بیمارستان های اطراف ده ها کشته و زخمی را قبول کردند، میگوید سازمان بین المللی صلیب سرخ. ائتلاف تحت نظر سعودی با پشتیبانی غرب علیه شورشگران حوثی که ایران از آنها پشتیبانی میکند مبارزه میبرد. این ائتلاف در یک اظهارات گفت حمله پایگاه موشک اندازی را هدف قرار داد که به شهر صنعتی جیزن سعودی ضربه میزند. حالا معلوم نیست که چند حمله هوایی در شمال یمن هم ارز با دولت سعودی پیاده شد و چند کودک به هلاکت رسید. وزیر بهداشت شورشگران حوثی گفت که در این حمله ها دست کم 43 نفر کشته و 61 نفر زخمی شد. سازمان بین المللی صلیب سرخ میگوید که کودکان کشته شده تا 10 ساله بودند. عربستان سعودی با شریکان سنی مذهبش 3 سال باز علیه شورشگران حوثی که بخش عمده یمن را تحت نظارت دارند جنگ پیش میبرند. بیش از 50,000 داوطلب در آزمون اولین مرکز تستی صاحب عنوان دانشجو شدند. در آزمون تقسیمات اساسی که روز 7 آوگوست در مرکز ملی تستی نتیجه های آن اعلان شد، 52,364 نفر داوطلبان شامل دانشگاه شدند. مرکز ملی تستی که چند روز پیش از راه یافتن بیش از 70,000 داوطلب با آزمون تقسیمات به اختصاص خبر داده بود، اخیرا نتیجه های دور اول آزمون و تعداد داوطلبان موفق را اعلان کرد. امسال حدود 68,000 نفر امکان دارند به دانشگاه های تاجیکستان قبول شوند. امسال رقابت تند بود و داوطلبان تحصیل در دانشگاه ها به تقریبا 90,000 نفر می رسید. نتیجه های اولین معین کرد که بیش از 20,000 نفر ناکام و از حق ادامه تحصیل در دانشگاه محروم شدند. داوطلبانی که در دور اول ناکام شدند هنوز امکانات را پورا از دست ندادند. آنها فرصت دارند در دور دوم تقسیمات با اختصاص ها که از 24 تا 27 آوگوست ادامه می کند شرکت کرده سزاوار نام دانشجو شوند. تیمی فوتبال باز دختران زبونیسا در نخستین سبقه آید به فوتبال میانی دسته های بانوان تاجیکستان پیروز شد. در این سبقه 6 دسته زبونیسا دوشنبه خطلان باختر، روشن کلوب، سخت خوجند، برق نارک، نارک و ریگر تدازی ترسونزاده اشتراک میکنند. سرنوشت مدلی طلای فوتبال بانوان در آخرین سبقه میانی دسته خطلان و زبونیسا حل شد. دسته فوتبال باز دختران دوشنبه زبونیسا در 10 بازی 28 گل به دست آوردند. تیم خطلان که دختران فوتبال باز باختر را گرد آورده است صاحب مدال نقره شدند. فوتبال بین دسته های بانوان در کشور 4 ایول آغاز شد و 9 آوگوست به انجام رسد. مسئولین ساحه از آن خوشحالی میکنند که سالهای اخیر در تاجیکستان با اوهیسکی فوتبال بین دختران شهرت بیشتر کسب کرده، توجه دختران در ناحیه های دوردست هم به این نوع ورزش بیشتر می شود.
تشکر از امریدین. زمینان یک خبر خوش هم امروز در بسیار رسانه ها نشر شد. عملی نیکی یک جوانی تکسیرانی تاجیک بود که نسبت به یک سیاح امریکایی انجام داد. در این شب روزه که ساکنان و مقامات تاجیکستان میخواهند خاطرات بد را از ذهن سیاحان خارجی پاک کنند، این جوان توانست دل این سیاح امریکایی را شاد کند.
بله واقعا خبر خوش است و علاکه قصه نیکی یا کمک این جوان در سمونه آزادی هم نشر شده است و شما دوستی عزیز میتوانید آن را پیدا و بخونید و تماشا کنید. دیگر حالا فرصت شنیدن یک ترانه است در آینده ساز. جلوه
دریا توی، قصه و رویا توی، شادی دنیا توی، از تو ممنونم. همپری پروازی من، محملی آوازی من، این همه اجازی من، از تو ممنونم. عاشق دل دادم،
آهنگ بود از آوازخوانی جوان نیگورا خالوه که وصف دخترش میکرد. ضمناً او از خوشبخترین کودکان است که در آغوش مادر بزرگ میشود و همین طور مادرش برای او هم ترانه خوانده است.
بله.
سالهای اخیر حکومت تاجیکستان با توصیه‌های سازمانهای بین المللی تلاش میکند کودکان در محیط آیله بزرگ شوند. این در حالی که با افزایش مهاجرت زنان به خارج کشور کودکان نیمه یتیم و کم بزاعت در خانه اینترنت ها زیاد میشوند.
شاید از این خاطر باشد که مقامات تاجیکستان شرایط قبول به یتیم خانه ها را هم سخت‌تر کرد. می بعد تنها آنهای به این مؤسسه فرا گرفته میشوند که یتیم کل بودنشون اثبات شود.
سبب چی بود از رنگست؟ توصیه‌های سازمان‌های جهانی یا چیزی دیگر؟
احتمالاً زیاد شدن خرج برای یتیم خانه ها حکومت را وادار کرده است و اطفالی را که پدری و مادر دارند به نزد آنها برگردانند. ولی مقامات میگوید از سوی دیگر تربیه کودک در آیله دیگر است و آنهایی که در یتیم خانه بزرگ میشوند اکثریتشون بعد از بیرون شدن از آن در زندگی راه گم میزنند یا موقع خود را پیدا کرده نمیتوانند. این موضوع را همکاری ما آرزوی کریم پیگیری کرد و حالا جزئیاتش را از او میشنویم.
گلسوم زنی تنهای 40 ساله از ناحیه کوشانیان که در خانه پدرش زندگی میکند از ناعلاجی دو فرزندش را به یتیم خانه جلال الدین بلخی چند سال پیش سپرد. حالا دو فرزند نابالغش برای تعطیلی تابستانه به خانه بابا آمدند، ولی ممکن است که دیگر اینجا بمانند، چون به گلسوم از یتیم خانه زنگ زده گفتند که دیگر فرزندانش را به یتیم خانه نه آرد چون آیلش نیازمند نیست. گلسوم میخواهد با وزارت معارف به دوشنبه سفر کند و عرض کند که اجازه دهند تا فرزندانش در یتیم خانه بمانند و تحصیلشان را آنجا ادامه دهند، ولی باور ندارد که مشکلش حل میشود. به قول مادر دو فرزند با چند نفر دیگر هم گفتند که آمده فرزندانشان را برند، زیرا بر اساس یک قرار وزارت معارف و علم باید از ماه ایول فقط آنهای در یتیم خانه ها باشند که یتیم کل هستند. آنهایی که پدر و مادر دارند و یا از آیله نیازمند هستند باید در یک خانه نزد والدین باشند. سفر دولت از اداره معارف ولایت ختنان روز 9 آگوست بر رادیو آزادی گفت که بر اساس نظامنامه نو فعالیت یتیم خانه ها از سال 2017 فقط آنهایی برای تربیت در یتیم خانه ها قبول می شوند که در واقع یتیم و بی پرستار هستند.
کودکانی که مقدر مادری محرم حمام سود دارند
سفر دولت گفت که قرار درباره سخت‌تر شدن شرایط قبول به یتیم خانه ها سری وقتی است، چون بعضی از والدین که شرایط داشته باشند هم تربیه فرزندان را به اختیار دولت میگذارند.
درباره جمع نمودن کودکان نیازمند جامعه پدر مادر سالم است با خودش پیش برای زندگی شد.
از این بعد کودکانی را در یتیم خانه ها قبول میکنند که حل نامه دادگاه داشته باشند که کودک از پدر جدا است یا به پدر و مادر زندگی میکنند و یا نامه رسمی والدین در باره دست کشیدنشان از فرزند وجود داشته باشد. در ختلان 18 یتیم خانه وجود دارد و بر اساس قرار وزارت معارف در همه آنها سنجش گذرانیده میشود و فقط به آنهای اجازه ماندن در یتیم خانه داده میشود که در واقع یتیم کل و یا محتاج به سرپرستی دولت هستند. رجب شاکیروف مدیر یتیم خانه ناحیه جلال الدین بلخی بر رادیو آزادی گفت از 254 نفر تربیت گیرندگان یتیم خانه 113 نفر آنها باید مؤسسه را ترک کنند.
قرار شد قطعی جدو کردن، لیکن اصلا باید یوم انوالی تیان که پدر مادرش آلومین بگیم چی میگیم بعد نفقه میتیان شما.
در 18 یتیم خانه ختلان 3896 کودک در صنف های از 1 تا 11 تحصیل میکنند. حالا بعضی از مادرانی که فرزندانشان در یتیم خانه است در تکاپو افتیدند که چی کار کنند و سعی دارند که فرزندانشان زیر سرپرستی دولت بمانند. نازنین از ناحیه جلال الدین بلخی میگوید که شوهر سابقش در مهاجرت است و از او الیمنت نمیگیرد. با گفته نازنین اگر دخترش را از یتیم خانه جواب دهند نمیدانند که چگونه او را با وسایل تحصیل و دیگر امکانات های لازم تأمین میکند. در سراسر کشور 77 یتیم خانه وجود دارد و بیشتر از 46,000 یتیم ثبت نام شدند. زیادتر شدن خرج برای یتیم خانه ها ظاهرا حکومت را مجبور کرده است که کودکانی را که پدر یا مادر دارند به نزدشان برگردند.
تشکر آرزو. ضمناً زرنگس توری از خبرها شنیدم مرکز ملی تست 50,000 طالب را دانشجو اعلان کرد.
بله، امسال هم به گفته مسئولین طلبات با کلاستری 5 زیاد بوده است.
یعنی همه میخواند حقوق شناس و طبیب شوند. نظرانگیز
درست همه میخواد، اما در ما حالا فقط دو دانشگاهی طبی فعال است، یکی در دوشنبه و یکی هم در دنغره تاسیس یافت. شاید همین کم بودن چنین دانشگاه ها باشد که همیشه طلبات به دانشگاه های طب زیاد و رقابت سخت است.
زرنگیز میدونی یک مقاله بخش قرغیزی رادیو رو خونده حیران شدم. چرا؟ در این کشوری همسایه شماره دانشگاه طبی خصوصی زیاد بوده است.
اونجا هم طلبات به این سوها زیاد است.
بله، ولی تحلیلگران سوها در قرغیزستان از این افزایش دانشگاه طبی چندان خوشحال نیستند و میگن که این سوها به تجارت تبدیل یافته است و هدف از تاسیس دانشگاه هم درآمدی پول است. مخصوصا در این شب و روز رهبر یک دانشگاه خصوصی طبی تعیین شدن آوازخوان در این کشور موضوع صفت تعلیم در مؤسسه تعلیمی طبی را داغ کرده است. چند پیش هم در قرغیزستان جنجال اطراف یک دانشجوی خارجی رسانه‌ای شد که در نهایت با بحث‌های دادگاهی و محرومیت از آزادی انجام یافت.
خب حالا درباره کاری دانشگاه‌های طبی قرغیزستان یک گزارش داریم از همکارمان مولا رجب یوسفی.
حوریه خان 21 ساله دانشجو از هندوستان در یکی از دانشگاه‌های خصوصی طبی قرغیزستان تحصیل می‌کند. حوریه میگوید در کشوری او تحصیل در ساحه طب خیلی مشکل و گران ارزش است.
اینجاده میدیسینا тармагында билим алууну каалагандар көп.
در هندوستان داوطلبان تحصیل در ساحه طب زیاد است، ولی داخل شدن به دانشگاه ها مشکل. برای همین برای تحصیل به قرغیزستان و قزاقستان و روسیه و تاجیکستان می رویم. در کشور ما اکثرا دانشگاه های قرغیزستان رو ترغیب می کنند. ما به اینجا بعدی صحبت با اونهایی که دانشگاه ها رو ختم کرده رفتند اومدیم. اونها می توانند پس از سپردن امتحان در هندوستان کار کنند. نرخ شرطنامه بیش از $2,000 است و برای ما این مبلغ زیاد نیست.
بول بیز چون قمبت امس.
در حال حاضر در قرغیزستان قبول داوطلبان به دانشگاه ها جریان دارد. به اطلاع وزارت معارف و علم این کشور، در مجموع در کشور 63 مکتب عالی فعالیت دارد که 31 تای آن دولتی بوده، باقی همه مؤسسه های شخصی هستند. بیش از 10 تای این مؤسسه ها طبی هستند. حالا یکی از این دانشگاه های طبی را که بین المللی است، آوازخوان معروف قرغیزستان روز امان و رهبری می کند. در این مؤسسه در 3 سمت از جمله دندان پزشکی و داروسازی طبیب آماده می شود. نرخ یک ساله تحصیل برای دانشجویان محلی 140,000 سوم و برای خارجیان $2,400 است. معاون رهبر دانشگاه دیکن قربانبکوف گفت از تخمیناً 1,000 دانشجو این دانشگاه اکثریت خارجی هستند. با تاکید او ارزش تحصیل در دانشگاه طبی به صفت تحصیل موافق است. از نگاه من این اندیشه ها اطراف تجارت در دانشگاه های طبی به دانشگاه ما یگان ربطه ندارد. من فکر نمی کنم که ارزش تحصیل در دانشگاه ما زیاد باشد. طبق معیار وزارت معارف بیش از 40% آموزگاران مؤسسه تعلیمی باید نامزد علم باشند. در دانشگاه ما این آمار به 43% می رسد. برای دانشجویان همه شرایط فراهم است. اکثر محصلین ما شهروندان هندوستان و پاکستان می باشند. قلمان بکوف تاکید میکند که ضمن به کار گرفتن روز امانه و به کرسی رهبری دانشگاه طبی نه اختصاصی او، بلکه ملکه های رهبری مهم به نظر گرفته شده است. در دانشگاه طبی آسیا در شهر کنچوی 1,500 دانشجو تحصیل میکنند. انتقاد نسبت این مؤسسه کم نیست و میان دانشجویان رهبری آن هم جنجال ها سر زده بود. به گفته رهبری آن ارکین تنتیشف، نرخ تحصیل در این مؤسسه به $2,000 برابر است. در این مؤسسه ارزش تحصیل برای هم ساکنان قرغیزستان و هم خارج برابر است. به گفته تنگیشف 98% محصلین از کشورهای هندوستان و پاکستان آمدند. همه مؤسسه های تعلیمی در قرغیزستان باید بعد دریافت مجوز و سنجش کمیسیون به فعالیت شروع کنند. روند تحصیل و برنامه تعلیمی به واسطه از جانب وزارت معارف نظارت می شود. گلمیر عبدالقاسم و رهبر ریاست تحصیلات عالی هم می گوید افزایش تعداد مکتب های عالی طبی به هدف رشد تجارت در این سمت صورت می گیرد. عالم و سرطانشناس معروف روزبک عبدالدایف که در آمریکا کار و زندگی می کند گفت در قرغیزستان شماره مکتب های عالی که می خواهند از حساب جلب دانشجویان خارجی پول کار کنند می افزاید. ولی اگر به این مسئله توجه جدی داده نشود، صفت تعلیمات طبی ضربه سخت خواهد یافت. بنا به اطلاع سفارت هندوستان در قرغیزستان، در این کشور حدود 9,000 دانشجوی هندی تحصیل میکنند.
تشکر از مولا رجب و حالا برای رفع خستگی ها یک ترانه میشنویم و بعدا میرویم به ادامه گفتار.
اگر روز مرا در گوشه دیدی صدایم را زی دوری ها تو بشنیدی، به مثلی ناشناسرا بدونی پرسپاسرا مگو هرگیز سلامه مگو اصلا کلامه و همراهت مگو کی یک زمانی عاشقم بود همین که را یاری صادقم بود اگر روزه مرا در گوشه دیدی صدایم رازی دوری ها تو بشنیدی به مثلی ناشناسه را بدونی پرس و پاسه را
از دمیربیک اولیموف و وازخانی معروفی تاجیک. سروینوز دیگر نگفتی که این دمیربیک از انداز چند سومانی قرضدار بوده است و چرا از پرداختی مالیات سرکشی کرده است؟ این وازخان میگد وقتی با کمی تاخیر انداز رو سپورید علاکه اسمش در فهرست هنرمندانی قرضدار از انداز افتید و او رو در تلویزیون های محلی همچون وازخانی از مالیات فرار کننده اعلان کردند علاکه
تنها دمیربیک بوده است که انداز رو پرداخت نکرده است. آوازخوان های دیگر هم بودند.
صد آوازخوان از زرنگیز. البته اکثریتش در حدود سوخت شهره دارد فقط بس.
سروینوز خودت هم این موضوع رو پیگیری داشتی میدونم و بیا یک بار بعد دیگر سوالهایمون هم در این موضوع پاسخ بگو.
رئیسیت اندازی ولایت سوغ دیسمی بیش از 100 آوازخوان و نوازندگان ولایت را نشر کرد که به گفته مقامات مالیات را سری وقت نپرداختند و در مجموع 100 هزار سومانی قرضدار شدند. در فهرستی که مسئولین اندازی سوغ تهیه کردند، هر کدامی از این هنرمندان از 70 تا 9 هزار سومانی قرضدار شدند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌اللهی رو میکنم. یک مسئول رئیسیت اندازی ولایت سوغ به رادیو آزادی گفت برای باری اول چنین فهرست را تهیه کردند و تصمیم دارند در تلویزیون های محلی هم بنا بعد نشر کنند. تا امروز مقامات انداز بیشتر در دوشنبه فهرست هنرمندان و ستاره های هنر را نشر کرده و درباره پرداخت نشدن انداز هر ماه شان خبر میدادند. یکی از آوازخوان هایی که اسمش در فهرست قرضداران ورود شده است هنرمند معروف دمیربیک اولیموف است. به قول مسئولین رئاسیت انداز ولایت سوغ، دمیربیک اولیموف در نظیرات انداز شهر دیوشتیج با قید گرفته شده از انداز 633 سومونی یو تخمیناً 70 دلار قرضدار است. این آوازخوان روز 9 آوگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت خبر قرضداریش از انداز را از طریق تلویزیون های محلی شنید. او میگوید بیشتر وقت برای هنرنمایی در بیرون از ولایت قرار دارد و برای همین ماه ایول در پرداخت انداز تاخیر کرده است. دمیربیک افزود این انداز را پرداخته و اسمش رو از فهرست قرضداران بیرون آورد.
ما پرداخت کریم من در از پانگر بعضا مثال ما دوشنبه میشیم یا دیگه جا سفر میریم همین سپردامو اس پی دمه کنیم همون در رو همین چوب کریم میبرون یا هر ماه همین 600 تومی 700 تومی 700 چند تومی میشه هر ماه هر ماه تلویزیون ولایت سوخت شده ما چند که زنگ زنگ خیلی نفتم من خبردار من آگاه کریم بودم من
زمانی که این مطلب تهیه می شد، مسئولین رئیست اندازی ولایت سوخت هم با ارسال یک فهرست نو شده که نسخه آن به دست رادیو آزادی رسید، گفتند علاکه اسم دمیربیگ از خطر آوازخوان‌های در نزد بوجه قرضدار از انداز حذف شده است. سال‌های اخیر مقامات انداز هر بار با نشر فهرست درودراز آوازخوانان آنها را به سرکشی از مالیات ایدار می‌کنند. اعلان و رسانه‌ای کردن قرضداری آوازخوانان از سوی کمیته انداز هم پیوسته به واکنش‌های تند گروهی از آوازخوانان روبرو می‌شوند. اولی سال جاری هم اسم شبنمی سوریا در فهرست 100 نفره آوازخوانان قرضدار از اندوز نشر شد و او به رادیو آزادی گفت هیچگاه از پرداخت اندوز سرکشی نکرده است. مالیات یا اجازت نامه فعالیت برای آوازخوانی در تاجیکستان سال 2008 جاری شد و 5 سال بعد در سال 2013 افزایش یافت. آوازخوانان در تاجیکستان همچنین صاحب کار انفرادی باید هر ماه به خزینه دولت مبلغ سپارند. دلشاد صابیروف یک پرودوسر موسیقی در ولایت سوخت که با آوازخوان‌ها همکاری دارد، اعلان اسم آوازخوان‌های قرضدار از طریق رسانه‌ها یک شیوه نوی جمع‌آوری مبلغ به بودجه عنوان کرد. وی گفت هرچند ناظران انداز با این عمل می‌توانند راه آوازخوان‌های با قبل کوچکی را گیرند، ولی از سوی دیگر این نهاد می‌خواهد توجه رسانه‌ها را به خبرهای زرد جلب نموده، نشان دهد که آنها در واقع کار می‌کنند. او گفت
اگر 4-5 نمودی توی بود، مثلا پسر توی با درون وربه این منطقه خوجم داد به درانه پسر توی دامو طلبان میکردم بود حاضر همین فقط یک توی عروسی دامادی مامدی که و از اون نسون طرق اندازه 50% حکموز کار میکرده دی هنرمندو از بین رفته گسته شاید شک میکنم که از این جدم هم پول نمیتونم تینده.
برخی منقدان رسانه کردن اسم آوازخوان‌های قرضدار و خلاف معیارهای اخلاقی می‌نامند. آنها می‌گویند با اینکه هنرمندان هم باید مسئولیت‌های کسبی خود را بشناسند، مجازات آشکاری ایجادکاران بر روحیه ایجادی آنها تأثیر منفی می‌رساند.
تشکر سروینوس. دوستی عزیز، شما این مطلب را می‌توانید در سمونه ozodi.org هم پیدا و مطالعه کنید.
نفسی تازه می‌خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
ozodi.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org. یک کلیک تا آزادی. ozodi.org.
زرنگز امروز در راه شاهد صحبت دو جوانی شدم که در باره بانک و پسندازها صحبت میکردند. وضعیت فعلی بانک ها در واقع دیگر اعتماد مردم را پایین برد و مردم که اکنون تازه به بانک ها اعتماد داشتند، پسنداز میگذاشتند، دیگر میترسند.
راست آخیر چقدر مردم بعد مفلس شدن این بانک ها ماه ها و سال است نمیتوانند پول خود را باز پس بگیرند. خب در این وضع اکنون آنهایی که برای عملی کردن کدام نقشه خود پول جمع کردند میخواستند پسندازشان را کجا میمونده باشند؟ سروینوز
به همین سوال هم همکارمون افسانه از چند ساکن دوشنبه پاسخ پرسید.
نداریم وای در کجا مونیم.
اگر میداشته در کجا
مونیم. اگر میداشته در کیسته وای یک دو روز نمیخیم.
در بانک میموندم برای آنکه من با بانک باوری دارم.
در کدام بانک میمونده شما؟
امانت بانک.
پسندازم رو در بانک میمونم. خیلی خوب است.
در کدام بانک میمونید؟
بانک بیشتر بانک امانت بانک بیشتر بانک خوب است باوری میکنم.
برایش مثلا شما در خانه نمیمونید یا کی؟
در خانه سال هفته به چور شدنش ممکنه.
خیلی در خانه دیگر اینکه برای که در بانک بود تو حاضره گرفته نتوانی سرسی
این معاشی که ما میگیریم برای پسندازی هم نیست. اگر امروز میبینیم که این بعضی بانک ها که بعضی میبینیم تجربه میکنیم که در نزد بانک ها زیاد چین نوبت ها رو نوبت استادگی هم شکایت میکنن، نریزه مینویسن که پسندازشون گرفتن نمیتونن، میترسیم که اگر پول دار شدیم اگر پول پیدا بکنیم میترسیم که در یکم بانک بگذاریم چون که از اونجا گرفتن شاید نتونیم. بهترش که در خونه بمونیم
بهترش بیپون باشیم.
یک چی کدومی از شایران گفته است کیسه برانم در این پیرخه هر که تیهی کیسه تر آسوده تر کسی که جیبش خانه باشه و آسوده تر
اگه بمونه خوب تر اونجا خب محسس خدمتشون دیگه دل پرتر.
پاسخ ساکنان دوشنبه رو به سوال پسندازهای خود رو کجا میگذارید چونیده؟ دوستی عزیزی آینده ساز با شما بودن خوب است، اما اینجا باید برنامه رو به پایان بریم.
امیدواریم برنامه های دیگر هم همراه ما خواهد آمد، ولی تا اون زمان خدا نگهدار شما.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهان نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
اوگست است و شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. من شعله گلخواجه هستم. سلام. نخست سرخطی موضوعهای روز. مادر به جای فرزندان متهم به دهشت افکنی جواب داد. حمله تروریستی آموزگار سابق دار مکتب شهری نورک را از جای کار محروم کرد. قاتلان را بازداشت کنید، درخواست یک اویلای قتلانی از پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین.
دلا کشاده شدگی نیست و هیچ کس نمیخواه که دیلا را کشویم، با همین خاطر ما کمکی جنابی پوتین هم میخواهیم.
رنگ بینوهول پور ست و جانورانی باقی حیواناتی دوشنبه در کتکوی تنگ و شرایطی نچندان خوب نگهداری میشوند.
بیشتر مردم از نظره جانوران در طبیعت محروم هستند. باید همچنین گوشه را تشکیل کرد که جانوران در محیط نزدیک و طبیعت نگهداری شوند.
видеть животных в условиях приближенных.
مادری دو حملهور به سیاهان خارجی را از وظیفه آزاد نمودند. آموزگاری که 10 ساله ها در مکتب میانه شهر نورک درس می گفت، بعد عمل تروریستی 29 ایول از حق تعلیم دادن در این موسم محروم شد. دو پسر او در بین حملگران بودند که 4 سیاه خارجی را در شهرهای دوشنبه کلو به قتل رساندند. تفصیلات از آرزوی کریم.
مقامات در شهر نورک در ولایت ختلان دستور دادند که نباد بگیم یوسف و آموزگار مکتب شماره 5 و اخیراً معاون مدیر مکتب آید به کارهای تربیه باید از وظیفه و از ساحه معارف خارج کرده شود. هم صحبتان ما گفتند که معلمان نمیخواست که از مکتب و کار از ساحه معارف دست بکشد، اما علاج دیگر نداشت. متاسفانه برای رادیو آزادی میسر نشد که با خود معلمان نباد بگیم یوسف و صحبت کنیم، چون که او همه روزه به بازپرسی مقامات انتظامی و هم امنیتی دعوت می شود و وقتی صحبت کردن را نداشته است. نباید بگیم یوسف و در مرکز شهر نورک حدود 10 سال اخیر فرزندانش را به تنهایی تربیه می کرده است که اخیراً دو فرزندی او اصل دین و جعفر دین در حادثه تروریستی در ناحیه دنگره دست داشتن و از سوی مقامات به ضرر گردانیده شدند که بعد دو روز این حادثه در خود شهر به خاک سپرده شدند. یک گروه جهانگردان که از سمت کلاب طریق دنگره و نورک میخواستند که به دوشنبه رسند، اما در ناحیه دنگره حمله تروریستی صورت گرفت که یک گروه جوانان تاجیک، خصوصا دو نفر از ناحیه 5 و دو نفر از شهر نورک و یکی دیگر به این جهانگردان حمله کرده. اول آنها رو به ماشین زیر کردند و سپس به کرد و تبر زخمی نمودند که چند نفر آنها جان داد و این خبر ناخوش تاجیکستان را در سرخط خبرهای بین المللی قرار داد.
هنوز پرونده جنایتی مربوط به حمله خونی نهایی نشده است. حادثه از روی فرضیه حمله تروریستی و آدمکشی تحقیق می شود. در کرسی عبداری حسین عبدالصمدوف نشسته است. 4 همراه او بدون جنازه در زادگاهشان دفن شدند. در ولایت ختلان میمانیم. یک خانواده در جنوب تاجیکستان از پرزیدنت روسیه بازداشت قاتلان پیوندانشان را طلب کردند. در چند سال اخیر 4 ساکن ولایت ختلان در شهر ماگنیتوگورسک با وحشیانه کشته شدند. امیردین اولیموف گزارش میدهد.
این مرد با ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه نامه نوشته خواهش کرده است که در پیدا کردن قاتلان برادرش و 3 ساکن دیگر وادی وحش مساعدت کند. برادر او اسدالله محمودوف ماه سپتامبر سال 2016 در شهر ماگنیتوگورسک کشته شد.
یک برادر من نیو با 3 نفری که در 2009 کشته شدند، یگان
دلا کشیده شدگی نیست و هیچ کس نمیخواه که دلا را کشیم. با همین خاطر ما کمکی جنابی پوتین میخواهیم.
اسرارالدین محمودوف میگوید برادرش صاحبکار و رئیس جمعیت توجیکان شهر مگنیتاگورسک بود. با اون باور است که برادرش را به خاطر حفظ حقوق مهاجران و پشتیبانی از شهروندان تاجیکستان کشتند.
تمام کسی که شرایطش وزبین میشید یا که یک کس فشارش می آورد طرفدارش میکرد، خب آدمایی که پرسنت میدادن و میگرفتن بسیار فشار می آوردن در این مردمی تاجیک، میرا صدیرای همونا میشید با همون خاطر کشته شد.
اسرارالدین میگوید برادری 49 سالش 20 سال اخیر در شهر مگنیتاگورسک زندگی میکرد و شهروندی روسیه بود.
میره کشتش نگر همش گراجن روسیه هم. این همی داده چه من در 20 میدر در افغانستان جنگ کرده که 2 سال در اونجا جنگ کرد در میره ورمه پرونده شد.
در مراجعت نامه رسمی یا نامه با پوتین در برابر اسم اسدالله محمودوف نامی با 3 نفر دیگر که در 7 سال اخیر در روسیه کشته شدند آمده است و طلب شده است که قاتلان پیدا کرده شوند.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. دادگاه اسماعیلی سامانی نخستین شکایت از آزار لفظی و تحقیر زن در دوشنبه را بررسی خواهد کرد. این شکایت از سوی همکاری ما افسانه اکبر شاه است که روز 7 آوگوست با تحقیر و حرکات‌های بد اخلاقانه گروه جوانان در مرکز پایتخت روبرو گردید. خود افسانه درباره این قضیه چنین میگوید:
صبح روز دوشنبه بود، چون هر وقت از همین راه به جای کارم می رفتم و از پشت پنجره های بینای کوخی وحدت که ساختمانچیان اونجا کار می کنند صداهای بلند به گوشم رسید و معلوم بود که این صداها و این گپ ها همش به سراغه من بودند. اول گفتم که اهمیت نمی دهم می گذارم و دیدم که دیگر اونها صداهای بلند شهوانی می برآوردند و به تأخیر شروع کردند. من هم طاقت نکردم و خواستم که اونها رو عکس بردارم. وقتی تلفنم رو برآوردم که عکس بگیرم همشون گریختند و یک نفرشون آمد و دستش رو به شیمش برد و به مثل که من به آلات جنسیش رو نشان میداد. من این همه این حالت رو عکس گرفتم و به خودشون گفتم که همه این عکساتون من به شعبه کارهای داخلی میبرم و نشان میدهم. از راه هم گشتم و به شعبه کارهای داخلی ناحیه سامانی رفتم. اونجا عریضه‌ام را قبول کردند و وقتی که صبح من رفتم که بفهمم که عریضه‌ام چی شد و کی را به همین کار من وابسته کردند، اونها را سیگه کارمندان مرا با تمسخر با من صحبت کردن و گفتن که این عریضه باید از مدت 5 تا 10 روز باید امضا شود و بعد میتوانیم که کار را شروع بکنیم. من راستی حس کردم که بی‌نتیجه است و هیچ کار کرده نمیتوانند. دیگر اونها هم خیلی راست رفتم وزارت کارهای داخلی و به نام وزیر از سر عریضه شکایتی نوشتم و همین طورم شد. فردا صبح بر وقت هنوز ساعت 8 هم نشده بود که به من زنگ زدن از شعبه کارهای داخلی اسماعیلی سامانی و گفتن که باید در نزد کاخ وحدت واخوریم. من وقتی نزد کاخ وحدت اومدم دیدم که علاقه مناسبت تماما دیگر شده است و هم همراه ما اون جوانهایی رو که مرا تأخیر کرده بودند دو روز پیش اونها رو یافتند، اونها رو بازپرسی کردند. اول که اونها رد کردند، میگفتند که ما این کار رو نکردیم، ولی بعد پس از بازپرسی خودشان هم اقرار شدند و دیگر بخشش پرسیدند. لیکن من گفتم که با بخشش پرسیدن کار انجام نمییابد، باید اونها قانونی جواب بدهند و من نمیخوام که این قضیه رو همین طور بمونم. من میخوام که این رو تا آخر برم، چون که باید مبارزه کنیم، باید همه یک جا شده، زنان دختران باید با این بدرفتاری لفظی مثلا در شهر دوشنبه، در عموما در تمام جاهای تاجیکستان باید مبارزه برین.
رو میاریم با موضوعهای دیگر. زندگی در قفسهای تنگ. طبیعت‌شناسان تاجیک شرایط نگهداری حیوانات در باغ جانوران دوشنبه را برای بود و باش آنها نامساعد میدانند. شهرداری سالهاست وعده بنیاد باغ نو را میدهد، ولی معلوم نیست که کی جانوران این باغ بالاخره صاحب به اصطلاح خانه های وسیع و برهوا میشوند. همکاران ما از نستای شیوریمه در این باره گزارش آماده نمودند.
باغ جانوران شهر دوشنبه همیشه سر آدم است. سالانه بیش از 300 هزار ساکنی تاجیکستان با فرزندانشان به تماشای این باغ می آیند. نرخی بلیت هم ارزان است، یک سامانی برای کلان سالان. ورودی کودکان به باغ حیوانات رایگان براه مانده شده است. بیشتر شهروندان مقابل بستنی باغ حیوانات هستند، زیرا می گویند کودکان باید امکان دیدن جانوران زنده را داشته باشند.
اتجون یک تماشا نمی برای مرا صبح برای شیرو را بینیم گفتم خیلی کودک آخه.
البته باغ حیوانات لازم است. کودکان جانوران را خیلی دوست می‌دارند.
جای تأسف است که آدمان جانوران را برای دلخوشیشان در این گونه جای‌ها نگاه می‌دارند. ولی از طرف دیگر کودکان باید امکان دیدن آنها را داشته باشند. مسئله دیگری مهم آن است که باید جانوران را به طور لازم خوراک بدهند.
می‌بینند که چقدر حیوانات چقدر زندگی می‌کنند در جویان چقدر همه‌شان می‌فهمند.
باغ جانوران دوشنبه سال‌های 60 عصر گذشته بنیاد شده بود تا این دم بازسازی نگردیده است. جانورشناسان میگویند باغ علکه فرسوده شده و بیشتر به حیوانخانه شباهت دارد. قفس های تنگش تابستان و زمستان بدبوی هستند. جانوران امکانی حرکت آزاد را ندارند و از این خاطر با مشکلات اعضای هاضمه، گردش خون و نفس کشی دچار می شوند.
قفس تنگ پیش از همه به عصب تاثیر می رساند. دویم نارسایی نور آفتاب در نمی و یا برعکس در خشکی جانوران خود را راحت احساس کردن نمی توانند. سیوم این است که در شرایط بد جانوران خوب نسل نمی دهند. امروز وظیفه اساسی باغ‌های جانوران این است که در خود باغ شماره حیوانات را زیاد کرده نسل نو را به طبیعت برگردانند.
کارمندان باغ جانوران وجود مشکلات زیاده را رد نمی کنند، ولی می گویند گوشت و محصولاتی که به جانوران داده می شود از نظارت بهداشتی می گذرد و خطرناک نیستند. قفس و یا کتک های درنده های بزرگ جوسه نیز از حسابی به هم آوردن چند تای آنها وسیع کرده می شود.
خوراکی علف کوها از مثلا خوجگی های دهقانی می خریم، علف سبز باشه از زمین داخلی مؤسسه زمین های بیکارشو و در همکاری از زمین های دانشکده ملی چور کرده همه روز علف تر تازه آورده می تیم. مسئله تامین گوشت باشد اگر از اولی مال های خوتی داره قبول میکنیم با نرخی یک کیلوگرم گوشت 3 سومان.
مأموریت باغ میگوید وضعیت چندان بد نیست و حتی جانوران نو را آنها وارد میکنند. با گفته آنها اگر شرایط نامساعد میبود همکارانشان از کشورهای دیگر برای باغ جانوران نو را نمیفرستادند. اما جانورشناسان میگویند این باغ را در چنین شکل باید از پایتخت دور انداخت، ولی تنها بعد از آن که باغ نو بنیاد شود. برای دوشنبه داشتن باغ جانوران مهم است و آن باید با معیارهای جهانی جوابگو باشد.
بیشتر مردم از نظاره جانوران در طبیعت محروم هستند. باید همچنین گوشه‌ای را تشکیل کرد که جانوران در محیط نزدیک به طبیعت نگهداری شوند. این هم جالب است، هم نشان می دهد که انسان در این دنیا تنها نیست و جانوران نیز باید محیط خود را داشته باشند.
شهرداری تصمیم دارد باغ نوی جانوران را در کنار دوشنبه بنیاد کند، اما برای این طرح مبلغ ندارد و کی چنین امکانات را پیدا می کند هنوز معلوم نیست.
در شبکه‌های اجتماعی نوار نمازگزاری مسلمانان در مسجد جزیره بولی اندونزی بیننده زیاد پیدا کرده است. این نمازگزاری در لحظه‌های زمین لرزه شدید انجام می‌شد. زمین لرزه‌ای که چند روز پیش حیات 10 نفر را از بین برده، خسارات زیادی در پای گذاشت. اما طوری از نوار برمی‌آید، هنگام این آفت طبیعی امام مسجد از جایش نجنبیده است. جزئیات از سجیده میرزا.
روزی یک شنبه 5 آگوست وقتی که زلزله برابر به 7 درجه جدول ریختر اندونزی را تکان داد، مسلمانان در مسجد دنپسر جزیره بالی نماز می گذاشتند. در نواری که دوربین های مسجد ثبت کردند دیده می شود که شیخ عرفات عبدالغنی محمد تلاوت آیه های قرآن را ادامه می دهد و نماز را قطع نمی کند. بعضی نمازگزاران از مسجد خارج می شوند، ولی ادامه منظم نماز از طرف امام مسجد آنها را دوباره به نمازگاه برمی گرداند. کمیته حالت های فوق‌العاده اندونزی گزارش داده است که مرکز زمین لرزه روز 5 آگوست در عمق 15 کیلومتر قرار داشته و خوف سونامی را به وجود آورده بود. طبق اطلاع اخیر شماری قربانی های این زلزله تنها در جزیره لومبوک اندونزی به 259 نفر برابر بوده است. بر علاوه روز 9 آگوست در جزیره لومبوک باز زلزله مساوی به 6.2 درجه به وقوع پیوست و در میان ساکنان محلی ترس و هراس را ایجاد کرد.
اخربک ساعت پایان آمدن فرصت برنامه امروز را نشان میدهد. اگر میل خواندن و یا دیدن خبرها و ویدیو بیشتر از این را دارید، پس سامانه ما www.ozodi.org و صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک و ادناکلاسنیک و هم کانال آزادی ویدیو در یوتیوب برای شماست. ما فردا برنامه خبری نداریم، ولی نویدی بم دادی، چون هر روز پیشنهاد شما میشود خبرهای بیشتر رو از آنجا میتونید ببینید. تشکر که با ما هستید. برایتون استراحت با فراغت میخواهیم و خدا نگهداری. هر یکشون
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبوده جنگ با
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org.
در پایان مذاکرات پرزیدنت های تاجیکستان و آذربایجان و هیئت های حکومتی در شهر باکو 12 سندی همکاری به امضا رسید. در این باره سامانه پرزیدنت تاجیکستان خبر داد. جانب ها سازشنامه بین کمیته دولتی امنیت ملی و خدمات دولتی سرحدی آذربایجان اید به تحصیل نظامیان قشون های سرحدی تاجیکستان در اکادمی خدمات دولتی سرحدی آذربایجان، پروتکل اید به پیشکش بورسیه یا کوتای تحصیل، سازشنامه اید به همکاری در ساحه صنعت و تکنولوژی های نو، سازشنامه اید به همکاری وزارت های اقتصاد، سازشنامه همکاری دادستان های کل دو کشور و سندهای دیگر را امضا کردند. طبق اطلاع وزارت کارهای داخلی روسیه، از اول سال جاری بیش از 16,000 شهروند تاجیکستان شناسنامه فدراسیون روسیه را دریافت کردند. این منبع افزود است که تاجیکستان در میان کشورهای اتحاد دولت‌های مشترک المنافع در زمینه دریافت شهروندی روسیه بعد از اوکراین و قزاقستان در جای سیوم قرار دارد. به اطلاع وزارتخانه، از اول سال جاری به روسیه بیش از 500,000 مهاجر کاری از تاجیکستان وارد شد که در مقایسه با همین دوره سال گذشته کمتر بوده است. در همین دوره از ازبکستان و روسیه در جستجوی کار بیش از 1,000,000 نفر وارد شدند. سطح جنگی طالبان حمله گسترده ای را در مرکز ماموری ولایت غزنی آغاز کرده، دست کم 14 سرباز نیروهای امنیتی افغانستان را قربان کردند. طالبان در حال عقب نشستند که نیروهای افغانستان و هواپیماهای ایالات متحده آمریکا آنها را هدف قرار دادند. در این باره مقامات نظامی افغانستان و آمریکا خبر دادند. در حمله روز 10 آگوست به غزنی 150 کیلومتری جنوب و شرق کابل، دست کم 20 سرباز نیروهای امنیتی افغانستان زخم برداشت. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان محمد رادمنیش گفت که شهر با کمک ارتش به حکومت برگردانیده شد. هواپیما، درون و چرخبالهای آمریکایی در بیرون کردن طالبان از غزنی به نیروهای افغانستان کمک کردند. تحریم های نوی واشنگتن بر ضد روسیه همچون اعلان جنگ اقتصادی ارزیابی می شود، گفته از نخست وزیر روسیه دیمیتری مدودف. خبرگزاری تاس گفت که نخست وزیر این اظهارات را روز 10 آگوست هنگام بازدیدش از ممنوعگاه دولتی واقع در کرانوتسکی پخش کرد.
اگر پیامدهای مثل منع فعالیت بانک ها و یا استفاده این یا آن نوع اسعار داشته باشد، پس این را ما روی راست همچون اعلان جنگ اقتصادی می نامیم. با این جنگ از راه وسیله های سیاسی، اقتصادی و در صورت ضروری با تدبیرهای دیگر هم باید واکنش نشان دهیم. دوستان امریکایی، ما باید این را درک کنند.
تحریم های نوی امریکا علیه روسیه سر از روزی 22 آگوست عملی می شود. محدودیت ها به قضیه زهرالودچوی، اگنتی دوگانه و کارمندی سابق اداره استخبارات روسیه سرگی سکریپال و دختری او یولیا در بریتانیا ربط دارند. در واشنگتن می گویند که روسیه با استفاده گاز نوی چاک در حمله به سکریپال قانون بین المللی را نقض کرد. سرنشین های شرکت راین ایر ایرلندیا روز پنجشنبه در پنج کشوری اروپایی کارشکنی اعلان کردند. این بزرگترین کارشکنی در تاریخ راین ایر است که 30 سال باز در بازار پروازها فعالیت دارد و به 1600 مسیر مسافر میبرد. در آلمان، شوئدیا، ایرلندیا، بلژیک و نیدرلندیا حدود 400 یا هر ششمین پرواز لغو شد. به صورت عموم از کارشکنی دست کم 55000 مسافر، 42000 آنها در آلمان ضرر می بیند. در این باره رادیوی موج آلمان روز 10 آگوست خبر داد. رهبر اتفاق کسبه پیلوت ها مارتین لاخر گفت راینر برای سازش با سرنشین ها برخوردی سازنده نشان نمی دهد. پیلوت ها طلب دارند که معاش آنها بالا برده شود. از 31 اکتبر سال روان فرودگاه آتاتورک شهر استانبول ترکیه قبول مسافران را قطع می کند و همان روز فرودگاه نو به کار می درآید. مساحت فرودگاه نو 76.5 میلیون و سطح ترمینال حدود 1.6 میلیون متر مربع است. مقامات ترکیه تا حال نام فرودگاه نو را اعلان نکردند. فرودگاه آتاتورک از 31 اکتبر تنها هواپیماهای خدمتی خصوصی و بارکش را قبول می کند و فعالیت آن در آینده کاملا قطع می شود. تصمیم بنیادی فرودگاه نو و قطع فعالیت آتاتورک در حال گرفته شد که این شاخه مهم پروازهای بین دولت ها دیگر امکان توسعه ندارد. سال 2017 آتاتورک به بیش از 32 میلیون مسافر خدمت رسانیده است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مقامات تاجیک میگویند که والدین دو جهانگرد آمریکایی کشته شده در یک حمله مرگبار در ناحیه دنگره تاجیکستان این فاجعه را کار دست تروریستان مینامند و به هیچ صورت از مردم تاجیک دامنگیر نیستند. این نکته را روز 10 آگوست یک مقام کمیته رشد سیاحی تاجیکستان در حاشیه جلسه شورای رشد سیاحی کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مستقل بیان کرد که در دوشنبه به کار خود شروع کرد. در این باره من برای یوسفی تفصیلاتی بیشتر دارم. این جلسه 12 روز بعد حمله پرخشونت به 7 سیاح خارجی در تاجیکستان جریان می‌گیرد. در نتیجه این حادثه 4 جهانگرد خارجی کشته شدند. مسئولیت این حمله را مقامات تفتیشاتی به دوش اعضای حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی واگذار کردند، ولی گروه تروریستی دولت اسلامی با پخش صحنه سوگند یادکنی 5 جوان حملگر مسئولیت این حادثه را به دوش خود گرفت. مهلقا شریف واس خانگوی کمیته رشد سیاحی تاجیکستان روز 10 آگوست بر رادیوی آزادی گفت
رئیس کمیته با اویله امون دو نفر شهروندان ایالات متحده آمریکا صحبت داشتند و آنها بیان داشتند که ما خیلی منت پذیریم از آن که جامعه تاجیکستان رهبریت کشور به ما کمک کردند. ما البته میدونیم که این دست ساکنان تاجیکستان نیست.
مهلقا شریف ها در این زمینه در حاشیه جلسه شورای رشد سیاحی کشورهای عضو دولت‌های مستقل در شهر دوشنبه اظهار نظر کرد. هرچند در برنامه کار این جلسه موضوع قتل سیاحان در ناحیه دنگره مطرح نبود، ولی نومان عبدالغفورزاده رئیس کمیته رشد سیاحی تاجیکستان در صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی گفت که رخ دادن این حادثه با جلب سیاحان خارجی به کشور تاثیر نرسانده است.
حادثه هایی که اخیراً نسبت سیاحان خارجی رخ داد نمیگون تاثیر جدی برای رشد سوها برای بازدید سیاحان نرساند و هم سیاحان خارجی و هم شرکت های سیاحی ابراز داشتند که این حادثه یگون بر رفت و آمد آنها تاثیر نمی رساند و امروز یگون سیاح یا شرکت سیاحی برنامه خود را برای سفر به تاجیکستان قطع نکرده است.
نومان عبدالغفورزاده افزود که در نیم سالهای اولی سال جاری بیش از 950000 شهروند خارجی از تاجیکستان دیدن کردند که بیش از 500000 نفر آنها همچون سیاح نامنویس شدند. این در حالی است که تنها در یک سال 2017 در مجموع به تاجیکستان حدود 430000 سیاح تشریف آورده بود و این آمار نظر به نشاندادهای امسال به مراتب کمتر است. تاجیکستان سال 2018 را سال رشد سیاحی عنوان کرد و مقامات تلاش میکنند که این کشور را در چشم خارجی ها جذاب و دلکش معرفی کنند تا که شماری بیشتر مهمان ها با ظرفیت های توریستی این کشور از نزدیک شناس شوند. حادثه حمله به سیاحان نه تنها ساکنان بلکه ساختارهای حفظ قانون کشور را هم تکان زده کرد. ناتالیا تیمچوک نماینده کمیته اجرایی اتحادیه دولت‌های مستقل در صحبت به رادیوی آزادی گفت در جلسه دوشنبه راه‌های بهبودی بخش توریسم و جهانگردی از جمله در تاجیکستان بررسی می‌شود. او از جمله گفت که حادثه قتل سیاحان در تاجیکستان با برنامه برگزاری این جلسه تغییرات وارد نکرد. کشورهای عضو این شورا همچنان موضوع تهیه برنامه رشد سیاحی در کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل تا سال 2030 را بررسی میکنند. در پاسخ به این سوال که آیا در این برنامه کاری موضوع تامین امنیت جهانگردان نیز مطرح می شود یا خیر، خانم تیمچوک گفت:
طبق مقررات سازمان ملل، تامین امنیت سیاحان وظیفه جداگانه هر کشور است و به این دلیل در برنامه رشد سیاحی اتحاد دولت‌های مشترک این نکته ذکر نمی شود.
هرچند مقامات سیاحی تاجیکستان میگویند که حادثه قتل جهانگردان در ناحیه دنگره بر روند جلب سیاحان به کشور تاثیر نرسانده است، قربان علمشویف رهبر سازمان سیاحی اکولوژی کوههای پامیر در شهر خوروغ با چنین نظر موافق نیست. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت: سال قبل ما در بدخشان جشنواره زیست محیطی برگزار کردیم و در آن از حدود 20 کشور جهان 200 سیاح شرکت داشته بودند. امسال باشد به دلیل حادثه دنگره بیشتر از سیاحان به ما خبر دادند که از سفر به تاجیکستان خودداری میکنند.
غربی میرم در غریبی تاجیکستانم بره از غریب خاکی بسوی کوی جانانم بره به وطن مردن بودن به کفن مردن بطن به وطن مردن بودن به کفن مردن بطن دوستانم تاجیکستانم بره تا بدخشانم بره تا خوجان دورش تو سرخان ملکی ختلانم بره تاجیکستانم بره تا بدخشانم بره تا خوجان ملکی ختلانم بره.
نظامیانی آمریکایی در شهر غزنی علیه طالبان از نیروی هوایی استفاده کردند. در این باره من محمد وفاری زازاده گزارش می‌دهم. شهری غزنی، مرکزی ولایت غزنی در مرکزی افغانستان، شب گذشته مورد حمله گسترده طالبان قرار گرفت. به هدف عقب زدن طالبان، نیروهای تازه نفس به این شهر فرستاده شده است. گرچه نیروهای دولتی افغان از کمک ارتش آمریکا، از جمله چربال‌های جنگی برای فرو نشاندن حمله برخوردار بودند، طبق گزارش‌ها معلوم نیست که چه مقدار از شهر در نظارت نیروهای دولتی است. طالبان ادعا کردند که قسمت‌های بزرگی از این شهر در اختیار آنها قرار دارد. با گزارش خبرگزاری ریترز، طالبان شب گذشته به چند پاسگاه پلیس حمله کرده و نظارت چند منطقه این شهر را به دست گرفتند. تا به حال در مورد آمار دقیق تلفات نیروهای دولتی و غیر نظامی ها معلومات دقیقی در دست نیست. مقام های ولایت غزنی گفتند که جسد های ده ها جنگی گروه طالبان در جاده ها باقی ماندند. اما طالبان با نشر یک اعلامیه ادعا کردند که ده ها تن از نیروهای دولتی در حمله آنها به غزنی کشته و زخمی شدند. آنها کشته شدن 3 تن از افراد خود و زخمی شدن 8 تن دیگر را تایید کردند. مقامات ولایت غزنی میگویند که نیروهای امنیتی افغان توانستند که چندین حمله طالبان را به عقب بزنند. محمد عارف نوری، سخنگوی والی غزنی، روز 10 آوگوست با اشاره به جنگهایی که از شب گذشته به این سو بین نیروهای دولتی و طالبان صورت گرفته است گفت که تا کنون حمله های مخالفان مسلح در همه جا عقب زده شده است و در برخی منطقه ها جنگ ادامه دارد. او گفت:
عراق قصد سکوت غزنی را داشتن ولی شب گذشته عملا به یک سمت اقدام کردن. در خوشبختانه آمادگی هایی را که ما از چند قبل به خاطر دفعتر به حملات ممکنه مخالفین داشتن سبب شد که با موقع حملاتشان پاسخ داده شود و اجازه پیشروی به داخل شهر برشان داده نشود. مخالفین مطالبه آن از دیگر فرماندهی پلیس رسیدن، ولی خوشبختانه که دوباره در خط گذاشتن.
آقای نوری کشته شدن 7 نظامی افغان را تایید کرد و گفت که طالبان از 4 سمت به شهر غزنی حمله کرده بودند. خبرگزاری ریترز به نقل از فرماندهی پلیس غزنی میگوید که این شهر چند ماهی پی در پی در معرض تهدید حمله از سوی طالبان بوده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
صندوق بین المللی پول حکومتی تاجیکستان را مشورت داده است که مجوز اگرو اینوست بانک را بازخواند و این مؤسسه را برهم داده از درآمدی بانک قرض امانتگذاران را پرداخت کند. این یکی از 3 گزینه است که صندوق بین المللی پول برای حل مشکل اگرو اینوست بانک پیشنهاد کرده است. 2 گزینه دیگر سرمایه گذاری بانک از حساب بودجه دولت و یا تأسیس 2 بانک دیگر در زمینه اگرو اینوست بانک می باشد. من عبدالاشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. حکومت تاجیکستان تا به حال یکی از این گزینه ها را استفاده کرده 1.7 میلیارد سومانی به اگرو اینوست بانک سرمایه گذاری کرد، اما این تدبیر ظاهرا نتوانست بانک را نجات دهد. پدمجا خندلوال رهبری هیئت